بزرگترین چالش خودروسازا این بود که این رو هی کم کردن تا الان به 3 سال و کمتر از 3 سال رسوندن. یعنی یک اتودی که زده میشه تا اینکه خودرویی در بیرون با همون شما ببینید با همون شکل و شمایل 3 سال طول میکشه. ببینید وقتی این در مورد انسان هست و 3 سال برای انسان خیلی عدد زیادیه، یکی از چالش های جدی تدوین رشته های ما همینه. یعنی ما چیزهایی که توی دانشگاه ها آموزش میدیم تازه باید 3 سال تو صنعت چکش بخوره که متناسب با صنعت بشه. به عبارت دیگه صنعت یک جورایی متفاوته. ما هر چقدر بتونیم این فاصله 3 سال رو کمتر بکنیم، مثلا به 6 ماه برسونیم یا کمتر از 6 ماه، این نشون میده که بله دانشگاه من با صنعتم دقیقا مچ شده و بروز هست. الان این در این خروجی ما یکی از مشکلات و چالش هامون هست و این نشون میده که صنعت در حقیقت دانشگاه من تدوین رشته هاش مناسب نیست. حالا در بعضی از رشته ها که رشته ها خیلی چالشی هن، سریع تغییرات میکنن مثل کامپیوتر، این میاد توی در حقیقت برنامه نویسی خودش رو نشون میده. میبینید که توی دانشگاه در مورد یک چیزی دارن برنامه نویسن که این مال 20 سال پیش هست و اساسا اون برنامه کلا اون زبان برنامه نویسی منسوخ شده. طرف باید توی در حقیقت صنعت و اون شرکت هایی که در حوزه کامپیوتر هستن برن از نو بره یک زبانی رو از نو یاد بگیره. خب این زبان رو که این وقت گذاشته تو دانشگاه یاد گرفته، خب چرا زبان جدیده رو یاد نمیدیم بهش؟ خب در بعضی از رشته ها مثلا علم موادین ها این یه مقداری در حقیقت این منسوخ بودن کمتر هست. یعنی کسی که مواد میخونه رشتهش مثلا با 20 سال پیش اینقدر تغییر جدانی در حقیقت اینها تغییر زیادی نکرده. ولی عجیب اینه که این 3 سال در اونجا هم هست. یعنی با وجود اینکه رشتهش خیلی کند داره تغییر میکنه، ولی شما نمیتونید به یک مهندسی که عمران خونده، مواد خونده، مکانیک خونده بلا فاصله بگی که خب بسم الله بیا این ساختمون رو بساز، حتما با 3 سال تجربه رو داشته باشه. اون 3 سال تجربه چی هست که ما تو دانشگاه بهش یاد نمیدیم؟ فقط صرف یادگیری مهارت هاست که به نظر میاد نه اینا نیست. یعنی دقیقا ابزارها رو بلد نیست، سازوکارها رو بلد نیست. این هم یکی از چالش هاست که ما واقعیتش اینه که توی دانشگاه این رو نادیده گرفتیم و باید بهش بپردازیم به نظر من.
خیلی ممنونیم از شما. دکتر ایزدی، این چالش ها تو دانشگاه های علوم پزشکی چطوره؟
من بازم به همگم به هفه بلم خواهشن علمو جداش نکنید. یعنی دانشگاه، یعنی مدل باید همه جا یکی باشه. تو علوم پزشکی، تو دانشگاه علوم انسانی، تو دانشگاه علوم مهندس، همه اگه مدل باید یکی باشه. چطور هدف از تغییرات بین رشته‌ای ایجاد انسان‌های کارآمد، توانای، دانای، تاثیرگذار، حل کننده مشکلی از اجتماع هستن. الان در نظر بگیر، حالا اینو وعد و این انسانش بکنی پزشک، بکنیش یه مهندس، بکنش یه اقتصاددان، بکنش یه آرتیست، بکنش یه بازیگر، بکنش هر که نگه، اگه اینو بذارش چی قالب قشنگ جواب میده. و اینها حالا از چرا گفتم که برگردیم به این سوال که حالا این انسان کارآمد برای چی باید در بیاد تا بریم به چالشه. گفتم چالش رو 5 روز، من 5 روز چالش گفتم، 5 چه فرق نمیکنه. تو پزشکیش واسه برای این رشته اون 5 چالش وجود داره، برای مهندسش هم این وجود داره. یک نکته که هست، سرعت تغییر تحولات در اجتماع چقدر هستش، بازار کار چقدر آتش داره، این خیلی مهمه. یعنی شما اگه بیا یه رشته درست بکنید که خیلی هم مهم باشد، خیلی هم مهم باشد، اما آتش بازار نداشته باشه، جز که اون از بین ببری و بکنیش داخل یک چاله‌ای که یه من خاک روش باشه، کار دیگه نمی کنید. خیلی مهمه رشته باید بتونه آتش بازار داشته باشه و یا این آتش رو ایجاد بکنه. من یه خاطره میخوندم خیلی جالب بود، چون اساتید بعد اینا چه خودم چه نشد شدم نشد. حالا این تو بحث این به اصطلاح سریال که وجود داره تو آمریکا و تو ایران هم خواب بالاخره شرکت ها دانش بندیان و شرکت ها داشتن. یه ایرانی اومده بود به عنوان یک فرد که میگفت ادعا کرده بود که برای اولین بار این موبایل های تاچ رو گفت ترش ازش شرکت ما ایجاد شده تو مثلا آمریکا. گفت من ورشکست شدم به خاطر این طرح هم. تا اومدم حدود سالی چرا؟ چون بازار متوجه این ارزش این تاچ تو موبایل ها نبود. زودتر زمان خودش اینو گفته بود. گفت من با بیچارگی اومدم اینو به یه نفر فروختم طرح و ایده رو که فقط بتونم چیزامو بدم، اون هزینه هایی که کردمو بدم. گفت در سال 2003 یه شرکتی دیگه اومد همین ورداش و اینو اوبود و الان میدونی که الان اصلا سیستم موبایل بدیم تاچ مفهوم نداره، تا حتی رو لپتاپای ما هم تاچ بدیم، اصلا الان تاچ الان حرف اولو میزنه. این خیلی مهمه، او آتش بازار و فهم اجتماع اینا باید باشه تا ما بتونیم چکار کنیم این رشته ها بینیم. امروزه یه نکته که خیلی مهمه است رشته های بین رشته هستش. یعنی نیا کن ایزدی پزشکه، آی دکتر سیف الدین صنایع هستش، آی دکتر ابراهیمی رشته شما چیست؟
مدیریت آموزشی.
الان نیا کن ما همه توی جزیره های مستقلیم که حرف همیه ممکنه نفهمیم. امروزه باید رشته های ایجاد بشه که بتونه حرفای ما رو هم خوب بفهمه، هم حالی ما سه نفر بکنه، هم مشکلات ما رو از ترکیب اینا حل بکنه.
خب یعنی این چیزی که شما میفرمایید خیلی خوبه، پس چرا اصلا تدوینش با چالش مواجهه؟
خب همین خاطر، چون میخوام فرضاً یه رشته مخلوط از صنایع بود مدیریت و پزشکی درست کنیم، اولی مخالفش من ایزدی هم، دوم مخالف آقای دویتاشه، چون ما فکر بود مثلا با منافع ما در تضاده. باید فهمی نه، اگه یه چیز جدیدی میاد این تضاد در منافع نیم، تازه من رو تقویت میکنه، آقای دویتاشه تقویت میکنه، آقای دویتاشه تقویت میکنه.
یعنی شما دلیل این چالش ها رو عدم اطلاعات کافی میدونیم؟
خیلی یه تحقیق پارسال تو انگلستان انجام شده که من مقالش هم حتی من آوردم. تو انگلیس همه گفتن یکی از بزرگترین مشکلات تدوین رشته های جدید ضعف دانش اعضای هیئت علمیه. تو انگلیس همه گفتن یعنی اعضای هیئت علمیه جدید اصلا چیز ندارن، یا زیر آب اونه اصلا میزنن. من فکر میکنم اگه این رشته بیا من فردا میدم زیر آب. من فکر میکنم که اگه من بابی مثال ماشین حساب بیاد چوتکه میده سر آب از بین میرد، لازم من از همه الان جلوش میستم. من که نه، من میتونم آقا من بیام با او بعدش بابا اصلا ماشه دارم بعد کامپیوتر بعد هزار چیز دیگه میرم اصلا من به او دیگه میستم. این خیلی مهمه، ما باید بتونیم سطح دانش اعضای هیئت علمی بیاریم بالا. رشته های بین رشته امروز یکی از ضرورت های اجتماعی پزشکی که به آیتی خیلی وارد باشد و آیتی منی که به پزشکی خیلی وارد باشد و در این حال این فردی که به آیتی در پزشکی و پزشکی در آیتی با دوره های اقتصاد بهداشت سرکار داشته باشه و اینا رو خوب بشناسه، این خیلی بهتر میتونه یه گزینه مناسبی برای چی باشه؟ برای وزارت بهداشت باشه، تا من که عمل جراحی قلب باز خیلی خوب چشم‌بسته انجام میدم. من باید امروز اینها رو تربیت کنم که 10 سال آینده 5 سال آینده اگه خواستم یکی رو، و بعد امتحانم هم تو قسمت‌های منطقه‌ای، قسمت‌های محلی، قسمت‌های استانی، قسمت‌های فلان خوب پس دادم، الان میتونم روش خودم برای کل کشورم به عنوان مثلا یه وزیر، به عنوان یه معاون وزیر خوب ارائه بدم.
خب با این نکته که شما فرمودید، عمق این رشته ها، عمق علمی این رشته ها چی میشه؟
عمق هم منظور از عمق برام بگی چیه؟
یعنی خب ژرفا در واقع، ژرفای اون در واقع، این اصالت اون علم، اگر علم ها در هم تلفیق بشن، خب اون علمی که در واقع به صورت تئوری پرداخته به اون حوزه، علم شناسی مربوط به اون حوزه، مثلا فیزیک محض، خب ریاضی محض، تکلیف اون چی میشه؟
چیزای بین رشته میگن، چیزای بین رشته ای باید از اول تو کوزه درشون بیاری. یعنی یه دانه بخواد تو کوزه باشه تا یه حد عقل بشه روش نمی کنه. رشته های به رشته باید از همه اول بذارش تو صحرا که اگه نتونست بار طوفان ببردش و اگه تونست تنومند بشه. بین رشته در کوزه یعنی همه بحث رانت ها و بحث فلان، چون توی کوزه تو کنه که هست قشنگ آب خوبش میده، نیم سال باد بهش بخوره، آفتاب قشنگ میادی روش، این نانازی برده یه چی میگن نازنازی به حال میاد، به محض گذاشتش بیرون از بین میره. اما اگه درست تدوین شده میده همه که دانه توی صحرا، رشته های بین رشته صحیح اونهای هست اگه که تو صحرا باشه، اما میگه باید باغبان ازش محافظت کنه. این محافظت باغبان یعنی چه؟ یعنی آقا مواظب باش از تبرهای دیگر باغبانان، نه از باد صحرا. از باد صحرا نترسش، از بارون نترسش، از صاعقه نترسش. باغبان در اینجا وظیفه تبرهای دیگر باغبانان رو باید داشته باشد.
دکتر سیف الدین نظر شما چیه؟
ببخشید. ببینید الان ما یه تعداد رشته‌های بنیادی داریم که توی دانشگاه‌های در حقیقت پایه‌مون هستن، مثل زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و نظایر اینها. در کنار اینها یه تعداد دپارتمان‌هایی داریم که توی دانشگاه‌های مهندسیمون هستن، مثلا مهندسی شیمی یا مهندسی فیزیک و الی ماشاءالله. این من تصورم اینه که بحث بین رشته‌ای که جناب آقای دکتر می‌فرمایند ناظر بر قسمت دوم هست. یعنی ما اون قسمت اول که تولید علم چیستی و چرایی رو تولید می‌کنه، اینها رو که باید داشته باشیم، روی این هم شکی نداریم و باید اینها رو هم توسعه بدیم تا مرزهای جدید علم مرزهای جدید علم بره جلو. مثلا الان بحث کوانتوم مطرح هست که ما کوانتوم رو چجوری کاربرد پیدا کنیم در دقیقاً بحث‌های محاسباتی جدید، مثل اینکه میگن کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپیوترهای امروز نسبت به کامپیوترهای کوانتومی دقیقاً روابطشون مثل کامپیوترهای امروز هست نسبت به چوکه، یعنی اینقدر تفاوت ایجاد میکنن. خب این کامپیوترهای کوانتومی یه مبنای کوانتومی میخوان که این رو فیزیک دقیقاً کشف کرده، ولی بحثی که وجود داره اینه که ما میخواییم سریعتر به کاربرد برسیم. بین رشته‌ای در کاربرد معنی داره، میگه آقا جون شما ترکیب رشته رو یک جوری سلف سرویس دقیقاً سریع متناقض با نیاز اون قسمت بازار بچین که سریعتر اتفاق بیفته. به نوعی شاید مثلا شما دقیقاً توی مباحث روزمون تفاوت رستوران‌های سنتی با رستوران‌های فست فود رو ببینید. رستوران سنتی سر جاش هست، میرید اونجا 2 ساعت 3 ساعت هم دقیقاً یک میزی رو و پذیرایی میشید، ولی توی فست فود میگه آقا من سریع یک چیزی رو میخوام که ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه تموم بشه و برم به کارهای دیگه هم برسم، و به خاطر همینم میبینید رو به گسترش هست. چرا؟ چون با جامعه روز هست. توی بین رشته ما چنین تصوری رو داریم، یعنی بحثی که وجود داره میگه که شما مهندس کامپیوتر رو دارید الان، از اون طرف هم گرافیست رو دارید، ولی من به یک رشته جدیدی نیاز دارم که گرافیست بتواند با توجه به علم کامپیوتر انیمیشن های سه‌بعدی جدید بده بیرون. خب پس اون نفر جدید هم باید از کامپیوتر سر در بیاره، هم از گرافیک سر در بیاره. نمیشود یک نفر 2 تا لیسانس داشته باشه. یه قسمتایی از گرافیک که به انیمیشن ربطی نداره باید اینا رو کنار بذاری، یه قسمتایی از کامپیوتر هم که باز به این رشته ربط نداره کنار بذاری، یه رشته جدیدی ایجاد بکنی. مثلا ما الان نیاز به رشته های پردازش گفتار داریم که فرد باید کامپیوتر بلد باشه که بتونه از هوش مصنوعی این جور چیزا استفاده کنه، از اون طرف هم ادبیات فارسی رو کامل بلد باشه که بتونه مباحث زبانشناسی رو ادغام کنه. نتیجهش بشود یک دقیقاً مباحث جدیدی به اسم پردازش گفتار که بتونه وسیله های جدیدی که با گفتار با انسان ارتباط برقرار میکنن اینجور وسیله ها رو پیش ببره. خب اینها رشته های جدید میخواد. چرا؟ چون و ممکنه فردا روز این رشته و این و محصولات با یه محصولات جدید جایگزین بشه، این رشته هم عملا دیگه کارای خودش رو از دست میده و باید هم راحت حذف بشه دیگه، این رشته رو نباید ادامه بدی. ولی اون رشته های فیزیک و شیمی دائمی هن، هی باید مرزها رو بشکافن و چیستی و چرایی ها رو بگن. من تصورم از دقیقت بحث های بین رشته ای چنین تصوری هست. آیه دکتر درست میگم انشالله؟
قطعا همین دکتر.
خیلی ممنونیم از شما، چون وقت برنامه رو به پایانه، صحبت های پایانی شما عزیزان رو
میشنم. من رودکی رو اینجا مهمان میکنم. ایشون اشاره میکنه تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راز دانش بی‌نیاز. مردمان بخردن در هر زمان، راز دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگن در همی بنگاشتند. دانش اندر دل چراغ روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. اینها همه گونه های مختلفه یا گونه شناسی برای توسعه است. به نظر میرسه همونطوری که ما داریم تعقیب میکنیم، دانایی باید تواناساز باشه، یعنی بتواند به کمک جامعه بیاد. وقتی قراره به کمک جامعه بیاد، پس گونه های مختلفی رو در مرور زمان به وجود میاره. وقتی در مرور زمان نیاز در واقع خوب تبیین بشه، پدید آمدن این رشته ها، یعنی رشته های میان رشته یا بین رشته ای، امر ضروریه. ما نباید نگاهمون این باشه که این خوب است یا آن خوب است. به اقتضا و به نیاز اینها دارن در واقع تولید میشن و پاسخ به نیاز جامعه هستن.
خیلی ممنون جناب سیف‌الدین، صحبت شما رو میشن.
خواهش میکنم، من عرض خواستی ندارم.
خیلی ممنونیم جناب دکتر ایزدی. شما
نه، من تشکر میکنم. انشالله اینا یه مفتوح کردن یه بابیه که ما انشالله هر که از مسائلی که دوستان مطرح کردن، هر که نیاز به جلساتی داره، به گفتارهایی داره، نگارشهایی داره، مباحثی داره، مناظرهایی داره، انشالله این چیز خیلی خوبه. تو رادیو گفتگو شما شروع کردید و از بنظرم یکی از برنامه خیلی خوب شما حاضر این اصلا برنامه دون چالشیه، این خود موضوع ما چالش رو بزنید، این خیلی چیز خیلی خوبیه. من امیدوارم بتونید با اهل فن قضایا همه شو کردن ادامه بدید.
حالی خیلی ممنونیم از شما. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خیلی ممنونیم از شما شنونده های عزیز که تو این برنامه هم ما رو همراهی کردید. تا گفتگوی دیگر، همه شما عزیزان رو به درگاه خداوند متعال می سپارم و باهاتون خدافظی می کنم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. چالش های تدوین رشته های جدید دانشگاهی موضوع بحث برنامه گفتگوی علمی امشب ما بود که تقدیم یکایی که شما بزرگواران شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود برای دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی کنید. اما دوستان عزیز، همونطور که میدونید و مطلع هستید، چند روزیه که شاهد ریزش شدید نزولات آسمانی در اکثر نقاط کشورمون و شهرها و استانهای کشورمون هستیم. منتها متاسفانه در برخی از جاها با وقوع سیل هم مواجه شدیم. برای اینکه از کم و کیف وقوع سیل به ویژه در استان سیستان و بلوچستان مطلع و آگاه بشیم، گفتگوی رو ترتیب دادن همکاران خوبم با آقای ارجمندی، مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان، که من خدمت ایشون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
عرض سلام و خدا قوت دارم محضر همکاران محترم و بزرگوار و سخت گوش و شبکه رادیوی و برنامه گفتگو.
خواهش میکنم جناب ارجمندی، بفرمایید که چه شهرها و روستاهایی در استان شما مورد سیل واقع شدن؟ احتمالاً از میزان تخریب و تلفات احتمالی، خدای نکرده اگر انجام شده، تأسیسات زیربنایی و خونه های مردم اگر احیانا مورد آسیب واقع شدن، از کم و کیف وقوع سیل در استان خودتون برای شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که سامانه بارشی از شب جمعه شروع شد و دیروز تمام استان رو در بر گرفت. خب شهرهای شمالی استان یعنی حوزه سیستان حالت عادی داره، دچار مشکل نیستیم. در مرکز استان یعنی زاهدان حالت عادی داره، مشکل خاصی وجود نداره. در حوزه خاش، ایران شهر، بنپور به همین شکل. ما به جهت اینی که اولین نگاه ما این بود که ما بتونیم که جان مردم رو نجات بدیم، اطلاعاتی وسیع صورت گرفت و برای ما اصل مهم و مهمترین اصل این بود که تلفات جانی نداشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، با این حجم بسیار آبی که آمده بود که در طول 30 سال گذشته بی سابقه هست، من اینجوری عرض میکنم، در بخشی از جاها و مزارع و رودخانه ها، بستر رودخانه ها، ما 4 متر تا 8 متر عمق آب وجود داره.
بله.
خب خدا رو شکر میکنم. اما در بخش کشاورزی و مباحث مسکونی ما دچار مشکل شدیم. در بخش کشاورزی به باغات موز حوزه چابهار و کنارک در آباد دچار مشکل جدی و حاد شده. در بخش راه‌های ارتباطی، راه‌های روستاییمون 500 راه روستایی کاملا قطع شده، 26 محور مواصلاتی مسدود شده.
بله.
30 روستای حوزه جنوب استان برقشون تا این لحظه که گزارش میدم خدمت شما و شنوندگان عزیز برق قطع هست.
بله.
100 روستا آب آشامیدنیشون قطع شده و کاملا از مدار خارج شدن. اما اقداماتی رو که مجموعه ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان انجام داده، تشکیل 450 تیم عملیاتی امدادی و راهداری بوده که در سطح استان الان حضور دارند و تلاششون برای این هست که هم بهار و هم حوزه برق رو و هم حوزه ارتباطی و مخابرات رو هموار بکنن و مشکلات رو رفع بکنن. در اولین روز یعنی دیروز جان 1200 نفر از مردمی که گرفتار سیلاب بودن و مطمئنن جانشون در خطر بود از طریق هم نیروهای امدادی، هم نیروهای مردمی و هم مجموعه بسیج و سپاه پاسداران این افراد به نقاط امن انتقال پیدا کردن.
به.
در بخش خودرویی باز 200 خودرو گرفتار سیلاب شده بود که مجموعه نیروهای امدادی و مردمی و گروه‌های مردمی اینو راهسازی کردن. 3 اردوگاه اسکان اضطراری رو ما در شهرستان فنوج، شهرستان قصرقند و کنارک و اسکان حدود 285 خانوار رو تا این لحظه انجام دادیم. با توجه به اینی که مسیرهای زمینی و راههای زمینی همه مسدود شده بود و همه دچار مشکل شده بود، 3 بالگرد از اول صبح امروز امداد رسانی هوایی رو با اولویت اینی که اونهایی که گرفتار سیل هستن اونها رو نجات بده و اونها رو به نقاط امن انتقال بده.
بله.
در دیشب باز با توجه به اینی که حجم آب بسیار بسیار بالا بود، 33 فروند قایق رو در مناطقی که دچار مشکل شده بود، جاده هاشون جاده زمینی نداشت، اونا به خدمت مردم رفتن و بخشی از روستاها رو تخلیه کردن و بخشی از مردم رو انتقال دادن. من این رو هم عرض بکنم که اولین محموله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به استعداد 4 خودرو به 7 نقطه استان ارسال شده.
به.
این محموله ها شامل اقلام امدادی و اقلام دارویی هست. ضمن این که بنیاد مستضعفان کشور حدوداً 1 ساعت قبل تماسی رو داشتن با تغییر مبنی بر اینی که آمادگی خودشون رو اعلام کردن، مبنی بر اینی که ما اقلام امدادی رو میتونیم که با حوزه با هوایی از مسیر هوایی بفرستیم به شهرستانهایی که دچار مشکل هستن. مجموعه گروه های مردمی، ستادهایی که موکبهایی که در ایام اربعین به زوار امداد رسانی میکنن و کمک میکنن، کاملا 100% آمادگی خودشون رو مبنی بر اینی که آمادگی داریم که این کمک ها رو به استان ارسال بکنیم آمادگی خودشون رو
اعلام کردن و فعالیت میکردن. بله.
گروه های خودجوش مردمی هم از اولین ساعات آمادگی خودشون رو اعلام کردن. مجموعه دوستان نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران کاملا آماده است برای اینی که نیروی انسانی اعزام بکنه به منطقه، مبنی بر اینی که اگر مردم نیاز به کمک دارن این کمک انجام بشه.
بله.
در بخش لوجستیکی و ماشینالات هم من عرض میکنم هم مجموعه سپاه، هم مجموعه ارتش، هم مجموعه نیروی انتظامی در حال حاضر خودروهای سنگینش خودش رو در اختیار ستاد مدیریت بحران استان قرار داده. اقلام امدادی با ظرفیت